أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين لهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله فصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. محضرم بارشه سربران معظم، گفتگو در آیات سوره مبارکه مؤمن و کافر می باشد. در نوبت گذشته به سمع مبارک رساندیم که گفتگوییست بین بزرگواری و مردی گرانقدر از تبار انسانهای با همیت و غیرت دینی به نام مؤمن آل فرعون و فرعون، گفتگوییست بین این دو. مطالبی را از زبان این بزرگوار قرآن بازگو فرمود و قال رجل مؤمن من آل فرعون، با این سه خصوصیت و صفت معرفی شد، منتها شرایط سیاسی اختزا می کرد که یک تومو ایمانه بر اصل طبیعی عمل می کرد، این توانست ابراز ایمان کنند. مطالب دقیقی بود که بخش از اون رو خدمت آقایان عزیزان گفتیم و در حدی مؤثر بود این دفاع و این مطالبی که بازگو شد که فرعون تسلیم قتل موسی رو معلق کرد و حال این که ضروری اقتل، رها کنید موسی را میکشن من، در این حد تصمیم گرفته بود قرآن میگوید، اما با دفاعیه قویی که این مرد صادر کرد تشکیک و تزلزل ایجاد شد در تصمیم فرعون. به راه دیگری متوسل شد که امروز اون رو بازگو میکنیم و آل فرعون یا هامان ابن لی صرحا. فرعون گفت هامان برای من بنا کن صرحی را. اشاره کردم در نوبت قبل که صرح از ماده صراحت می آید. اگر خاطر مبارکتون باشد در ماجرای سلیمان و ملکه سبا اونجا هم صرح داشتید. اون زمینی که فرض بفرمایید بسیار بسیار شفاف حالت آب جینه دارد، بلورین مانند است که همه چیز در اون به صراحت دیده می شود، اون رو صرح می گویند. اون بنا و ساختمان بسیار بلند و زیبایی که از دورترین مناطق دیده می شود اون رو صرح می گویند، به لحاظ صراحتی که دارد، آشکاری که دارد. هامان بنا کن بنای من صرحی را، لعلی ابلغ الاسباب، تا من برسم به سببی که من را متصل به آسمان کند. اسباب آسمان مراد ماست. فاطلع الى اله موسى، در نتیجه من مطلع باشم ببینم خدای موسی کجا نشسته است. و انی لعظنه کاذبا، من میپندارم که موسی دروغ میگوید، اون بالا خدای وجود ندارد، این ادعای موسی است. همچنین اشاره کردیم خدمت عالیان عزیزان که هامان اون صدر اعظم به اصطلاح وزیر اعظم جناب فرعون است و در این مثلثی که بین فرعون و هامان و قارون شکل گرفته است، اون پشتوانه اقتصادی قارون است، اهرم فشار در صدر قدرت فرعون است و هامان هم مزوری است که تصمیمات فرعون رو برای جامعه تبیین می کند. سوال اینجا مطرح شد که حال این میخواهد قصری بسازد که بلندی بسازد که بر آن مقام رفیع ایستاده باشد تا خدای موسی ببیند. آیا این چه بحثی است؟ واقعا فرعون چنین اعتقادی را دارد؟ اینو معتقد است که مثلا در اینجا خدای موسی را ندیده است، اگر 50 متر بالاتر برود، 100 متر بالاتر برود، اونجا هم خدای موسی اگر نباشد، بعد دیگه میتواند بگه موسی دروغگو، خدا وجود ندارد. در این حد فکر است، ممکن است. مستحضرید راه های رسیدن به خداوند سبحان سه راه است. خود قرآن سه راه رو پیش روی انسان باز می کند در شناختن حضرت هدیت. و شاید قدری اگر وسیع تر بگوییم، اساساً راه های شناخت همین سه راه می باشد که گاهی به بهانه دیگر متذکر شدیم. ما یه راه حس داریم و حواس، یه راه چشم و درون داریم، یه راه عقل و برهان داریم. از این سه طریق میتوان قل هاتو برهانکم، دلیلتون بیاورید که خدا وجود دارد یا وجود ندارد. این که خب عقلا حکیمان در طول تاریخ هشت برهان منظم وجود دارد در حکمت که اینها روی هم رفته، البته برهان زیاد است، که اینها براهی نیست که مانند فرض به فرمود ضعیفترین اون شد، ضعیفترین که نمیتونم گفت، در درجات پایین اون مثلا برهان دور تسلسل ممکنه باشه، که اینها مباحث اثبات وجود خداوند سبحان رو به عهده دارن. براهین عقلی و حکمیست قدری هم خشکه، چون اساسا اون خشکی در ذات این مطالب وجود دارن. گفت سخن برای اثبات خداوند سبحان اون نیست، اینجاست، چشم است، درون است، وجدان کردن است. یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب، شما هزاران مرتبه در طول عمر حمایت خدا را، عنایت خدا را، دست لطف او را بر دلتون دیدید و حس کردید، چطور میتونید بگید نباشد؟ چطور میتونید بگید که ما اعتقاد نداریم به چنین خدایی؟ اون که شما حس کردید، حالا در این مراتب چشم و حس درونی و شهودی انسان ها متفاوتن، همونطور که در دریافت های عقلی متفاوتن. یه انسان هایی در کشف درونی اونچنان هم که کعنی انظر و لیک دارن نگاه میکنن، ادهی خوب در مراتب ضعیفتری این حالت درونی و این حالت وجدانی و شهودی را دارن. مرتبه سوم حس است، ما از طریق حواسمون به خداوند سبحان میرسیم. منطقه وقتی که بحث رسیدن به خداوند سبحان از طریق حواس است، مستحضری حس محدوده ای را دارد. کاربرد حس مشخص است که بینایی تا کجا میبیند، شنوایی تا کجا میشنود، لامسه چه چیزی را لمس میکند، بویایی چرا و شنوایی چرا. این پنج حس ابتدایی و اولیه ما اینها محدوده کاری دارند. هنگامی که ما میخواهیم از طریق حس به خداوند سبحان برسیم، ذات خداوند سبحان که قاری و برون از مجموعه این حواس ماست، اینها خودش مخلوق خداست، اینها همه محدودیت دارد و ذات حق که لایتناهی است حد ندارد. اگر ما میخواییم از طریق حس برسیم به خداوند سبحان، حس به آیات حق، ما آیات حق رو محسوس و ملموس میکنیم، اونگاه به خداوند سبحان معتقد میشیم. همانی که در خواسته ما میگنجد، همانی که میتواند خوراکی برای بینایی ما و شنوایی ما باشد، به الا که راه دیگری نداریم. اینجا احتمال اول آن است که خلاصه کار این جناب فرعون بله در همین حد بسیط و در همین حد سازج و به اصطلاح آقایان ساد و اونچنان پیچیده نیست فرعون، که احساس میکند که اگر با چشم ببیند خدای موسی را دیده است، اگر با چشم خدای موسی را ندید خدایی نیست. ممکن است این رو به عنوان اعتقاد این فرد احساس تا بروم ببینم، اگر نبود من میگویم موسی درونگوست، مردم دور ما خواهند گرفت، مطلب تمام. اما از خود آیه شریف ظاهرا ما نشانه میتوانیم اقامه کنیم و نشان بدهیم که مطلب چیزی دیگریست. ببینید، بچه زاله که زیره به فرعون سوء عمله، بدین شیوه عمل کرده سوء فرعون برای او یک زیبایی پیدا کرد و صد عن السبیل و خودش متاسفانه باز ماند از حقیقت. بعد این چنین میفرماد قرآن، و ما کید و فرعون الا فی تباب، نیست کید و مکر فرعون مگر در خسارت و نابودی و هلاکت. با این کلمه و ما کید و فرعون مطلب قبلی نیست، ظاهرا چیز دیگریست. نه این است که فرعون خود چنین اعتقادی را دارد که من دو قدم بالاتر بروم خدا را ببینم، بلکه بحث کید است، بحث نیرنگ است، بحث مکریست که فرعون میخواهد پیاده کند و ذهن جامعه رو از خداوند سبحان به سوی دیگری متوجه کند. این کلمه کید رو ما ازش خاطراتی داریم، هم مستعزید اون سالی که سال تولد وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی است. عام الفیل نامیده شده است. علت نامیده شدن با عام الفیل هم همان است که ابراهیم میآید با آن سپاه عظیم و الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. به دنبال آن چه میگویید؟ الم نجعل کیدهم فی تضلیل. زمانی گفتیم آمدن ابراهیم و کوبیدن کعبه و تخریب بنیاد این خانه الهی این مسئله ساده ای نبود، این نیرنگ بود. الم نجعل کیدهم فی تضلیل. این ها هم طور نگفتن ما بریم ببینیم چه خبر از مکه، بعد خانه رو حوض کردن به کوبن مثلا فرض بفرمایید. نه، اینا نقشه کشیده بودن، اینها در نجران خانه ساختن، مردم رو خواستن گرد اون خانه و کعبه خودشون جذب کنن. کسی جذب نشد، مگر کسی کعبه الهی میگذاره به کعبه مجازی متوسل میشود. وقتی که این حالتی پیش آمد و بازار کعبه اونها نگرفت، اون نیرنگ رو کرده عربی رو فرستادن این خانه رو ملبس کرد، آلوده کرد درون این کعبه نجران رو. بعد اونجا فردا صبح گفتن اعراب اینها برای اینکه رقابت با کعبه ما میکردن در نجران یمن، لذا خانه ما رو ملبس کردن. حالا به انتقام این کار میگیم خانه سرشون خراب میکنیم. خودشون ترتیب دادن عربی را فرستادن تطمیع کردن این کار رو بکنن. این کید است. الم نجعل کیدهم فی تضلیل. قرآن فرمود کید اینها رو ما خراب کردیم. ظاهرا اونجا که وقتی صورت نقشه چیزی است و پشت ماجرا چیز دیگری است، اونجا کید است، اونجا مکر است. فرمود و ما کید و فرعون الا فی تباب. اینجا بحث کید فرعون بود و کید فرعون نبود مگر در خسارت و زیان، و خداوند سبحان نابود کرد کید او را. کید فرعون چه بود؟ همین بود که اشارتی اون هفته در پایان عرایض کردن، که از اسبابی که مادیون از دیرباز با اون متوسل شدن و همیشه خواستن از این طریق خدشه در افکار الهی اون بکنن، بحث حسگرایی بود، پدیده حسگرایی بود. این که خلاصه کار ما هر چرا ببینیم قبول میکنیم، اگر نبینیم قبول نمیکنیم. مردم شما ببینید آیا در اینجا خدا میبینید یا خدا نمیبینید؟ حکایت آن است که تو بنویس مار، ما هم شکل مار رو میکشیم، مردم خودشون قضاوت کنن آیا این مار است یا اون مار است. یعنی دارد با تصرف در حس بینایی و چشم اثبات مار میکنه. این بحثی بوده است که از دیرباز وجود داشته. مبنای تفکر مادی زمان ما و عصر ما هم همین بود، یعنی اینها هم بر حال به تیغ جراحی و آزمایشگاه معتقد بودند در اثبات خداوند سبحان. اگر نتوانستیم اثباتش کنیم، ندیدیمش، پس قبولش نمی‌کنیم. به هیچ وجه به منطق عقلانی کار در این باب نداریم، صرفا فقط باید اون چه دیده شود وجود دارد، اون چه دیده نشود وجود ندارد. این جواب منفی داده به بشر همیشه در طول تاریخ. خود بشر رسیده به این حقیقت که هزاران چیز وجود دارد که نمی‌بیند اونها را، اما وجود دارد. خیلی چیز هاست که اینها در زندگی پیرامون خود ماست، در درون خود ماست، اما نمیبینیم اونها را، اما وجود دارد. دیگه حالا بحث اخلاقیات و وجدان و غیره به جای خیش بماند. خود این حسگرایی یه ابزار و سنگ دستی برای مادیون و مبارزان با مکتب الهیت بوده است در طول تاریخ. اینجا فرعون این نقشه را دارد، میخواد با این بهانه بگوید من به آسمان رفتم نبود، در زمین هم نبود، پس بنابراین ما که جایی ندیدیم، پس مردم شما بدانید که خلاصه کار خدایی وجود ندارد. اگر همان است، منم که گفتم به شما که انا ربکم الاعلی، دیگری در این میان وجود ندارد. فرعون میخواد حسگرایی را در جامعه ترویج کند و از این طریق مقابله با توحید به خداوند سبحان بکند. قرآن میگه و ما کید و فرعون الا فی تباب. نبود مگر مکر و کید فرعون جز در خسارت و زیان و در نابودی، و نتیجه از این باب فرعون نگرفت. خب این مسئله رو انجام داد، اما باز با حسن تدبیر موسی و حسن تدبیر همین بزرگواری که خدمت موسی است، از آیا جور دیگر این شود. قال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد. ای قوم تبعیت من کنید، من نشان میدهم به شما راه حقیقت و راستی و درستی. این تزویر است که شما دارید میبینید، این مکر است، این کید است، این حیله است. شما از این طریق به جایی نخواهید رسید، من راه درست حسابی را به شما نشان میدم. و من قبل از این که ادامه بدم این قسمت را، در خود این کلمه کید اگر خاطر عزیزان باشد، در سوره مبارکه یوسف که صحبت میکردیم، اونجا گیری پیدا شد در کار. اونجا ماجرای پنهان کردن پیمانه برادر در ابزارش بود و به هر حال سوال ملک گم شده است، چی برده از پیمانه خاص سلطان ایران در بار هر کسی که باشد، بار رو بشودن در بار که بود، در بار بنیامین بود، بنیامین که سرقت نکرده است. این چه نقشه ایست؟ قرآن گفت کذالک کدنا لیوسف، ما بدین شیوه به یوسف کید رو یاد دادیم. خداوند فرمود. در جای دیگر هم در قرآن داریم، یعنی میبینیم وقتی که به هر حال بناس مردم از شهر برون دارن به عنوان عیدیست چیزیست اینا میخوان خارج شهری برون، عید سنتی دارن، جناب ابراهیم شما هم با ما بیا به خارج شهر برویم. حال اینی سقیم، گفت من کسالت دارم، احساس میکنم که بیماری دارم، نمیتوانم با شما بیایم. حال اینی سقیم، من مشکل دارم، معاف بدارید ما را. آن مشکل ابراهیم چه بود؟ میخواست بزنه بود فرق خراب کنه. مشکل دیگه نمیدارش، حفظ اونقدر ماشاءالله قوی و قدرت دارد که میکوبد گرمه این بطفا رو میزند، مشکلی ندارد، ناتوانی ندارد. اونجا این بحث مطرح شد که ابراهیم چی میگوید؟ آیا ابراهیم دروغ میگوید؟ نعوذ بالله. وقتی که قافله رو گرفتن صدا زدن که ایها العیر انکم لسارقون، ای کاروان کنعانیان شما دزدید، شما پیمانی ملک را دزدیدید. چی اعلام کرد؟ سخنگوی یوسف، یوسف که خودش این کار رو کرده، چطور به اینها دوز میگوید؟ اینجا هم سوال مطرح شد به لحاظ کلمه کید که در اینجا وجود دارد. و خلاصه این کار در صدر قضیه خداوند سبحان خود در قرآن میگوید و اکید و کید، ما خودمون اگر بناباشه کید کنیم خودمون کید میکنیم، و اکید و کید خداوند خودش کید میکنه، کیاد است. خود این کید آن که خلاصه کار انسان پنهانی و پشت پرده کار رو صورت میدهد، صورت ممکن است این طرف قضیه ممکن است شکل دیگری داشته باشد. ظاهر امر اینجا داریم. الان در ادامه بحث هم خدمت آقایان عزیزان خواهیم گفت، حالا همین مقدار خاطرتون باشد اگر برسیم تا اونجا که میرسد. خداوند سبحان مکر سیع رو مطرح میکند، ولا یحیق مکر سیء لا به اهله، مکر سیء باز میگردد به دامان خود مکاران، هرچی مکر میکند به ناپسندی مکر دامان خودش میگیرد. اونجا این بحث رو کنار چید داریم که مکر دو گونه است، ما یک مکر سیء داریم، یک مکر حسن داریم، ما یک مکر پسندیده داریم، یک مکر بد و ناپسند و زشت داریم. حالا این در ذهنتون باشه تا شبهه رو جوابش رو انشاءالله در همین چرا به این مکر که رسیدیم یک جا هر دو رو با هم مطرح کنیم خدمت آقایان عزیزان. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، خب دیگه وقتی که خلاصه کار میبیند این مردم نیاز به تذکرات و موعظه بیشتری دارن، این مؤمن آل فرعون از این باب وارد شد، گفت ای قوم بدانید هذه الحیات الدنیا متاع، این دنیا و زندگی که میبینید اینا همش ابزار است. خب کلمه متاع جمع آن امتعه به معنای ابزار و کالا، هر آنچه در آشپزخانه وجود دارد، اگر گازیست، یخچالیست، اگر ابزار زندگیست، اگر اینجا فرشیست، اگر اینجا چراغیست، تمام اینها را عرب امتعه میگوید. اینها امتعه است، جمع متاع یعنی ابزار و کالا. بدانید مردم این زندگی دنیا متاع است، و ان الاخرت هی دار القرار، شما اینجا ابزاریست که این ابزار را برای اون سرای باقی و جاودانتون میخواهید، اینجا شما دارالقرار ندارید. این این عبارت رو امیرالمومنین به لطائف و ظرائف در نهج البلاغه صدها مرتبه مطرح میکنه، مجازیت این طرف رو، حقیقت اون طرف رو، منر بودن اینجا رو، مغر بودن اون طرف رو. فرمود و ان الاخرته هی دارالقرار، آب وقتی که در یک جا قرار میگیرد قرت الماء، شما استقرار و قرارتون در آخرت هست. این دنیا ابزاری بیش نیست که از این ابزار یا درست استفاده میکنید یا درست استفاده نمیکنید، یا از این ابزار در وادی خیر بهره برداری میکنید یا در وادی شر بهره برداری میکنید، فرقی نمیکنه، دنیا برای همتون متاع است. اون هم به تعبیر قرآن نیست متاع دنیا مگر متاع قلیل، متاعی اندک، خیلی هم گستردگی نداره، در چشم ما بزرگ میاد اما در دید اولیاء خدا اینطور نیست. خب حال شما این زندگی دنیا متاع است که به سوی دارالقرار می روید، از دو حالت خارج نیستید شما، من عمل سیعتن فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب. شما یا این طرفی هستید در این دنیا یا اون طرفی. از این متاع و ابزار دنیا دو گونه میتوان استفاده شد، یا اون که شما در این دنیا عمل میکنید سیء و ناپسند و زشت، با این ابزار دنیا عملی اینچنینی انجام میدید، فلا یجزا الا مثلا. بارها عرض کردم خدمت عزیزان، شما هر نعمتی از نعم الهی رو، اصلا خود عمر سرآمد نعمت ها، خود عمر سرآمد نعمت، بعد بیاد بقیه نعمت ها رو نگاه کنید، دانشتون رو، فکرتون رو، علمتون رو، اندیشتون رو. ابزار مادی که خداوند سبحان به شما در دنیا داده است، هر چی رو شما تصور کنید در هر آنی دو خط براش تصور میشه، یا خط حسنه یا خط سیئه، هر چی رو، بیناییتون رو، شنواییتون رو، قلمتون رو، قدمتون رو، در هر آنی در زندگی دو خط مقابل روی ماست، پیش روی ماست. به زمانی عرض میکردیم به مزاح خدمت آیان عزیزان که خلاصه کار، همیشه دستگاه های تجسس دنیا و نیروهای آگاهی قوی در همه دنیا، اینا دنبال روی چی هستن؟ دنبال روی طراحان اولیه ماجراها، دنبال روی تبهکاران، دنبال روی سارحان. اونها تر میدن، اینا چیکار میکنن؟ ضدش رو کشف میکنن. اونها شیوه های نوین اختراع میکنن، با چی؟ به کمک عقلشون و فکرشون طرحهای نو میدهن برای سرقت. اینها مینشینن بعد جوابش رو، حالا خدا کنه که اینها با هم چی باشن؟ نزدیک باشه فاصله شون، فاصله پیلویشون زیاد نباشه، خیلی جلوتر نباشن تبهکاران، بلا ممکنه قضایی جور دیگری بشه و خیلی نتیجه حاصل نشه زود. مثلا اون آقا دارن در فکرش و مغزش استفاده میکنن، تر میدن. اون بزرگ هم دارد از مغز و فکرش استفاده میکنه، ضد این تر رو پیاده میکنه، تر دارن از عقلشون استفاده میکنه. یکی دارد خطوط سیئه رو ترسیم میکنه، یکی خطوط حسنه رو ترسیم میکنه. همیشه هر بخش از وجود خودتون رو تصور کنید عزیزان، در هر آنی خلاصه کار دو مایه و دو برخورد استفاده از اون میتوانید داشته باشید. همه وجود ما این است، اینی که بارها قرآن عمل سیئاً عمل صالحاً، عمل سیئاً عمل صالح، هی دارد تقسیم میکنه، چون زندگی ما همین تقسیم شب و روز دارد، چون هر نعمتی که ما داریم همین تقسیم را دارد، تمام وجود ما رو این تقسیم الهی گرفته است. فرمودون کسی که عمل میکند سیئه فلا یجزا الا مثلا، این غفران الهی است که جزای سیئه را خدا نمیدهد مگر سیئه واحد. و من عمل صالحا من ذکر او انسا، و هر کسی که عمل صالح میکند چه مذکر باشد چه مؤنث، بارها این کلمه من ذکرن او انسا در قرآن اومده است. ببینید گاهی بعضی ها این قضیه رو مطرح میکنن که لسان آیات قرآن مردانه است، خطابات قرآن مذکر است، من عمله عمله فعل مذکر است یا مؤنث است؟ عمله مذکر است، اگر میشد عملت میشد مؤنث، عملت های تأنیث ندارد، مذکر است. و نوع دیگر آیات قرآن خطابات قرآنی مردانه است، به تعبیر بعضی از آیان خطابات قرآنی مردانه است، و بله مردانه است. اینو گاه هست کردم که به تایان عزیزان، در حال ما با یه زبانی در دنیا باید صحبت کنیم، و اون زبانهایی که مذکر و مؤنث دارن، یا ما باید با صیغه مذکر صحبت کنیم یا با صیغه مؤنث صحبت کنیم. رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند مؤنث و مذکر ندارن. از فعل مؤنث مذکر در پارسی فهمیده نمیشود. از چی فهمیده میشود؟ از فاعل فهمیده میشود. به مزاح بود خدمت آیان عزیزان عرض کردم که در باب زبانهایی که مؤنث، مثال زدم چندی قبلش، دو هفته قبل بود خدمتون، که در باب شعر شما میبینید وقتی در فارسی میخواد به کسی رو شعری میگید، آقا مثلا یا دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود، حالا بعدی میتونم آقا چی گفتی؟ نه تو منظور اون از دو جتن نرسن لزگری است، این تو که گفتی مراد اون امام زمان است، ما که دست از پا خطا نکردیم و نمی کنیم، دامن ما پاک است از این مسائل، برای کسی که نمی گوییم ما برای دیگران چه کار داریم شعر بگوییم. این تو هیچ معلوم نیست کیست، این مؤنث مذکر، این مرد، این زن، این درشت صغیر کبیر، هیچ معلوم نیست. اما وقتی میاد در کلام عرب مثلا فعل فاعل، همین جمله رو شما میخواید بگویید، چی میگید شما؟ اما تا خواستی تو بگید اون اول مشکل میگیرن، تا گفتید سلیمی منذ حلت بالاعراب، قلاوا من هواها ما علامی. تا گفتی سلیمی منزو حلت این تشو چی؟ سرکار خانم سلام علیکم. این تشو سرکار خانم این تشو تایی تنیش رو میام برای کی؟ برای کدوم دختر خانم این شعر را گفتی؟ برای کدوم زر گفتی این شعر را؟ مچت میگیرن چون در خود فعل چه وجود دارن؟ تنیش وجود دارن، در خطاب تنیش وجود دارن، در فارسی نیست. اگر زبانی است که در آن خطاب مذکر و مؤنث وجود دارد، ما با دو تا با هم میتونیم صحبت کنیم؟ نه، ما با یه بیان و یه زبان به فعل باید صحبت کنیم. بعد میگن زبان معیار کدام است، فعل معیار کدام است. در تمام زبانهای دنیا که مؤنث و مذکر دارد، فعل مذکر فعل معیاره، فعل شایعه. یعنی با مذکر سخن میگویم، هم مذکر مراد است هم مؤنث مراد است در فعل از نوع. شما در قرآن کریم ببینید، مثلا فرض بفرمایید این هم آیاتی که وجود دارد، یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ای اهل ایمان راست بگویید نجات پیدا کنید، آیا مراد مردانن؟ صیغه مذکره. یا ایها الذین آمنوا قولوا، قولوا فعل مذکره، قولی نگفت، قولیده نگفت، گفت قولوا، ای مردان سخن راست بگویید. یعنی زنان راست نگویند؟ زنان راستی ندارند اینا. ما اگر صیغه مذکر داریم، این مراد صیغه مذکر نیست، صیغه معیار است. مگر دلیلی بیاد که مشخص کند اینجا مذکر مراد است. در مواردی خداوند میاد این به اصطلاح تأکید بیشتر میکند که مبادا این ابهام تو ذهن باشد، مبادا مردان خیال دیگر بکنن، زنان خیال دیگر بکنن. من عمل صالحا من ذکر او انثا، خاطرتون آسوده باشد، هر آن کسی که عمل صالح کند، چه زن باشد چه مرد باشد، هیچ فرقی نمی کند. معیار عمل صالح است. ما به جنسیت کاری نداریم. جنسیت نمی تواند عامل سعادت یا عامل شقاوت باشد، عامل نیکبختی یا بدبختی باشد. این مسئله را از ذهنتون به در آورید. معیار عمل صالح است. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن. آن کسی که عمل صالح می کند و این عمل صالح او همراه با اعتقاد است و خوب مؤمن، اعتقاد به این عمل خیش دارد، ایمان به عمل خود دارد، ایمان به خدای خود دارد، این صلاحیت عمل رو از برکت ایمان گرفته است، فاولئک یدخلون الجنه. خب این راه و مؤمن یعنی چه؟ این ایمان به چه در قرآن ایمان است؟ در صدش یعنی ایمان به خداوند سبحان، ایمان به عالم آخرت، ایمان به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد. به عنوان اون سرآمد اصل نبوت، ایمان به این بزرگوار و این پیغمبر رحمت، این میشه اصول ایمان، ایمان به خدا نبوت. حالا فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثی له و مؤمن فاولئک یدخلون الجنه، اینها وارد بهش میشوند. یرزقون فیها بغیر حساب، و روزی میخورند در بهش بدون حساب. حالا اگر ما به ظواهر این آیات قرآن نگاه کنیم، چه کسانی وارد بهش میشوند؟ اون کسانی که عمل صالح و ایمان رو با هم جمع کرده. المرکب من الخارج و داخل خارجون، یا به تعبیر دیگر اگر بخواهیم بگوییم، المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه او جمیع اجزائه. یه مرکبی وقتی میخواد پلو درست کنی، میگن آب برنجش باشه، نمکش باشه، آبش باشه، آتشش باشه، این چهارتا که باشه شما چه درست میکنید؟ پلو درست میکنید. وقتی که یکی از اینا نبود، آتشش نبود یا آبش نبود یا نمکش نبود یا برنجش نبود، این پلو در نمیاد. ممکنه زمانی بتونید شفته درست کنید، اما این پلو در نمیاد، این چیز دیگه میشه. یکی از اجزا که نباشد کل مرکب نیست. فرمود من عمل صالحا به هو مؤمن، عمل و ایمان، این دو انسان رو به کجا میبرد؟ یدخلون الجنه. حالا اگر هر کدومش نباشه طبعا کل چی میشه؟ منطقی میشه، صحبت مرکبه. صحبت اینه که این دو باید کمپلکس باشن، اینها با هم باشن. بذار تبتر اگر کسی عمل صالح هم دارن، برای جامعه خدماتی هم انجام میدن، اما این خدماتش برخواسته از ایمان نیست، ندارد نیست. اگر کسی ایمان دارد به خدا، به پیغمبر، قسم به خدا و پیغمبرم میخورد از برکت ایمانی که دارد، خیلی هم معتقد است، علاقه مند است، اما عمل خبری نیست. ظاهر آیات قرآن نشان میدهد که این آقا هم جز مرکب نیست.
جزء مرکب نیست. یعنی همون طور که ما گاهی این سوال آقا فلان کس فلان مثلا صاحب مذهب و مکتب آقا اون با خدماتی که برای بشر کرده است آیا به بهشت میرود یا نمیرود، خب ظواهر آیات قرآن نشان میدهد که به بهشت نمیرود، اما هیچ دلیلی هم نداریم که به جهنم برود. خدا میداند به مغفرت خودش. خداوند عمل صالح افراد رو ضایع نمی کند، اما ملاک و شرط در ورود به بهشت چیست؟ ایمان و تقواست. بهشت دار المؤمنین است، بهشت دار المتقی است. غیر مؤمن و متقی با بهشت ظاهرا منافات دارد. خداوند سبحان و رحمت و غفاریت و ستاریت او می داند و اجر هیچ انسانی رو هیچ عمل کننده رو خدا ضایع نمی کند در درگاه خیش، اما ملاک ورودی بهشت رو از باری تعالی ایمان و تقوا مطرح می کند. از اینا ازلفت الجنت و للمتقین، بهشت برای متقین آماده می شود، برای اهل ایمان. الذین یرسون الفردوس قد افلح المؤمنون، مؤمنون وارث بهشت. فرمود من بشر او انصابه و مؤمن فاولئک یدخلون الجنه، اینها وارد بهشت میشوند و یرزقون فیها بغیر حساب. و اینها دیگه در برخورداری و بهرمندی از عطا الهی در بهشت، اونجا دیگه بغیر حساب است. گوشه ظریفی میزنند در دنیا، ولو خدا به ما چیزی هم بدهد با چیز؟ با حساب است. در دنیا خدا روزی که به ما میدهد و رزقی که ما در دنیا داریم توش حساب داره. شنیدید اون جملاتی که در لحظات پایانی حضرت مجتبی صلوات الله علیه به جناده میگفتن؟ یا جناد استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول عجلک، جناده خواهرزاده شونه جناده، مهیا باش برای اون سفری که در پیش داری و حسل زادک زادت رو آماده کن قبل از این که بگن برو، ساکت بدن چمدانت ببن. بعد فهم در زمنن بدن فی حلالها حساب و فی حرامها اقاب، بگم در دنیا در حلالش حسابه. اینی آقا مال خودمه میخوام صرف کنم، اوزا باید صرف کنی، حساب داره، هر نداری هم تو صرف کنی، چارچوب داره ضابطه. اینطور نیست که شما مالکیم پس هر گونه خواستیم هزینه میکنیم مال من را، نه، اینو مچت میگیرن، اینو شارع اجازه نمیده. فی حلال ها حساب و فی حرام ها اقاب، اگر حرام است که خود میدنی اون که اقاب است، بحثی نیست. در دنیا اگر ما نعمت داریم درش چی وجود داره؟ حساب وجود داره. در آمدنش حساب وجود داره. بی حساب دنیا به کسی توجه نمی کند، اقبال نمی کند. هزار نقطه باریکتر زمو اینجاست، بارها از کردن خدمت آیان، یه بخش از رزق وجود دارد که حسابش دست ما نیست. آقا این اقتصاددانی ما نیست، این اوضاع خوب بازار یا اوضاع بد بازار نیست، این حسابایست به بخشی از رزق، نه تمام اون بخش از رزق رو خدا به نوعی تنظیم میکنه که حسابش دست حق است. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، حسابش دست خداست، نه اجتماع بغیر حساب ماست، با حساب الهی است. در دنیا آمدن روزی با حساب است، مصرف و هزینش با حساب است، کارنامه پس دادن با حساب است. فرمود دیگه نگران این مسائل نباشید، در اونجا یرزقون فیها بغیر حساب، اونجا دیگه هیچ حسابی نیست. در بهره‌برداری و استفاده از نعمت‌های الهی حد و حصری ندارد، به حسابی وجود ندارد. اونجا می توانید برخوردار باشید از عطا و رحمت واسعه خداوندگاری. و یا قوم مالی ادعوکم الی النجاح و تدعوننی الی النار، عجب مانده این ما، ای قوم چقدر دیگه زبان ما به اصطلاح عامیانه مو در آمد. من شما را هی به نجات می خوانم، شما هی چی؟ من ادعوکم الی النجات، شما را به نجات میخوانم، شما من را به چه میخوانید؟ تدعوننی الی النار، شما ما را به آتش میخوانید. من 100% خیرخواه شما هستم، اما شما دارید این شر تولید میکنید، با این شیوه نمیشه. بارها این مثال گفتم خدمت آیان، الطفل یلعب و العصفور فی تعبی، گنجش رو این بچه تو دستش گرفته است، داره تی باش بازی میکند، او هی داره دل میزنه دل میزنه، بگیرید ببینید من اصلا میترکم این گنجش. اولیاء خدا اینها، جامعه با اینها بازی میکنه، اینها دارن هی دل میزنن برای جامعه، هی دارن قلبشون برای سعادت انسان ها میشفن، ولو کنج زندان ها باشن، ولو در محرومیت ها باشن، ولو در مقابله با هزار جور مسائل باشن. من دارم شما رو به صلاح و صدا دعوت میکنم، اما شما تدعوننی الی النار، تدعوننی لأکفر بالله و اشرک به ما لیس لی به علم، شما من رو دعوت به کفر میکنید و دعوت میکنید من را به شرک. این پیامدیش که شما دادن، این مقدار برای شما اصول سعادت و نجات رو بازگو کردم، چشمتون باز کنید. شما به کفر و شرک دعوت میکنید، لأک فر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم، من شما رو به علم میخوانم، شما من رو به جهنم میخوانم. اون که من میخوانم زیربنای علمی دارد، اون که شما میخوانید زیربنای جهلی و ظلمتی دارد. و انا ادعوكم الی العزیز الغفار، و من شما رو دعوت میکنم به عزیز غفار. اساسا خود استفاده از صفات اسماء الهی خلاصه کار در نزد اولیاء الله حساب دارد. اینجا قرآن میبینید اینجا در خطاب با این قومی که تدعوننی الی النار، اینها میخوانن به نار، از زران این بزرگوار میگوید که من شما رو دعوت میکنم به عزیز غفار، چون همین صفت اینجا نیاز است. چون ما اینجا الان به این دو صفت نیاز داریم، یک به عزت خداوند سبحان. اولا اگر من شما رو به خدا میکنم، از باب این نیست که خدای من نیاز به ایمان شما داشته باشه، نیاز داشته باشه که شما خوب باشید تا خدا خوشحال بشود، کم و کسر خدا جبران شود، نعوذ بالله. انا عزیز، اون مقتدر در اوج است، هیچ نیازی به شما ندارد. اما در این حال با اون عزتی که دارد و با اون عظمتی که دارد، الغفار منتظر تا یه کسی بگوید آمدم بگوید لبیک، خوش آمدی، ما منتظر تو بودیم، چرا دیر آمدی؟ غفار است، غفورم نگفت، غفار گفت. اون اوج مبالغه در مغفرت رو مطرح کرد. اینجا جای غفاریت کفر و شرک، در قبال کفر و شرک باید صفت غفاریت به صحنه بیاید تا دلها و انسانها جذب شوند و کشیده شوند و اسماء و صفات الهی. و من میخوانم شما را به عزیز غفار. لا جرم انما تدعوننی الی لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره و ان مردنا الی الله و ان المسرفین هم اصحاب النار، حواستون جمع باشد. انما تدعوننی الی لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره، آن که شما میخوانید، اون کفر و شرکی که شما دعوت به اون میکنید ما را و امثال ما را، این جایگاهی ندارد، نه در دنیا نه در آخرت، نه در نظام آفرینش الهی. در دنیا شرک مدخلیتی دارد و جایی دارد، نه در آخرت. کفر و خداوند سبحان اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، ربطش میدهد به دنیا و آخرت. در دنیا و آخرت کفر و شرک جایگاهی ندارد. شما ما را به کجا دعوت میکنید؟ و ان مردنا الی الله، و ما همه به سوی خداوند باز میگردیم. مردنا الی الله، عجیب است، خود کلمه مرد از ماده رد میاد. رده از تعابیر قرآن در باب مرگ، کلمه رده است، از تعابیر قرآن در باب مرگ خود کلمه رده است، که این خودش از تعابیر زیباست. این از تعابیری است که اون کراهت مرگ رو بر می دارد، ناپسندی مرگ رو بر می دارد. بس مرگ نیست، رد است، ما رو تعبیر می دن، مردنا الالله، ما رو تعبیر خدا می دن. چه غم داریم ما؟ سرکارمون با کی باشه خوشحالتر از همه باشیم؟ سرکارمون با خلق دنیا باشه یا با خالق باشه، آفریدگار باشه؟ ما به بزم چه بنشینیم خوشحالتریم؟ به بزم خلاق بنشینیم یا به بزم خالق بنشینیم؟ و ان مردنا الالله، کار ما با یک کس افتاده است و بس، چه غم داریم؟ ما رو تحویل به خدا خواهند داد. و ان مردنا الالله و ان المسرفین هم اصحاب النار، و حواستون جمع باشد. فردای قیامت مسرفین، اینها اینها ساکنان آتشند، اینها در عقوبت الهی به سر میبرند. و ان المسرفین هم اصحاب النار، اینها اینجا که بحث اسرافی نبود، اینجا که بحث خوردن و نوشیدن و پوشیدنی نبود که فر بود، مسرفین اصحاب النارند. این چه اسرافیست؟ این اسراف در فکره، اسراف در وجوده. این وجود به این سری که در قبال غیر خدا بزیر بیاید اسراف شده است. این فکر و اندیشه ای که جز در خدا فکر کند اسراف شده است. این انسان و عمری که بگذرد در پوچ و هیچ و در باطل صرف شود، این عمر اسراف شده است. بس این اسراف، نه بس اسراف برنج روغن. و ان المسرفین هم اصحاب النار، اونایی که عمرشون رو اسراف دادن، اونهایی که متاسفانه پاکری یکی از کمالاتی که بشر در درون دارد. میدونید ما یه گرایش های مادی خدا در وجودمون قرار داده است، یه گرایش های معنوی. گرایش های مادی همین است که ما این نیازها رو باید تأمین کنیم. ما نیاز به نیاز اولی که ما داریم چیست؟ اکسیژن. اگر اکسیژن نباشد ما میمیریم. این نیاز اول ماست. نیاز دوم ما تغذیه، نیاز سوم ما خواب، نیاز چهارم ما غرایز جنسی و همینطور بیاد مسکن. اینها نیازهایی است که خدا داده و گرایشهایی است که ما از جهت مادی داریم. از جهت روحی گرایشهایی در وجود انسان قرار داره که دیگر موجودات ندارند. فرض بفرمایید کنجکاوی. حیوانات دیگر کنجکاو نیستند. ما میخوایم بدانیم که چرا اینطوره. در خانه همسایه باز شد، یه کسی رفت و چی بود؟ دوست داریم بدانیم چی بود. برای دختر این همسایه این طرفی خواستگار آمد، میخوایم بدانیم چی بود، پسر چه کاره هست، از چه خانواده‌ای هستن. آقا از صد ترین مورد میشیم، میگیم آقا بریم پشت کوچه باز کنیم، وقتی میرن ببینیم زناشون چطورن، مرداشون چطورن. اصلا یک کنجکاوی. حالا این کنجکاوی گاه ممکنه در کجا استفاده بشه؟ در امور منفی. گاه ممکنه این کنجکاوی رو شما در امور مثبت به کار ببندید. چقدر زیبا میشه انسان کنجکاو باشه. این آقا این گل چرا اینطور شد؟ بدونه آقا این خاصیت چرا در آب وجود داره؟ بدونه خدا چه رابطه ای انسان کنجکاو میشه؟ آقا چه رابطه ای بین فرض بفرمایید مثلا بعضی از پدیده های جدی وجود دارد و بین بدن ما وجود دارد مثلا؟ و این کنجکاوی ها شده منشأ چی؟ منشأ علوم. این ها شده اون کنجکاوی های منفی میشه منشأ اختلافات در جامعه. کنجکاوی مثبت میشه منشأ چی؟ منشأ علوم و دانستنی ها برای بشه. بشه کنجکاوی. این از ذاتیات ماست. انسان به طور کلی علم خواه است. علم خواه. حالا این غریزه در بعضی ها کمتر فعاله، در بعضی ها بیشتر فعاله. خود علم خواهی و دانش طلبی. ما خلاصه کار بشر دوست می‌دارد بیشتر بداند. وقتی این نیرو در وجود انسان خیلی فعال میشه، همان میشه که شب پنجشنبه در بقره عرض می‌کردم، اون حالت آتش در علم میاد. داریم در حدیث شریفه که من همان لا یشبعان، دو تا گرسنه که هیچگاه سیر نمی‌شوند تا پایان عمر. من هم یعنی گرسنه، من همان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا. کسی که در طلب علم واقعا طالب علم هیچ وقت سیر نمیشه. چرا؟ چون بنده فکر میکنم الان در ذهن خودم که تعداد کتبی که در کتابخانه فرض بفرمایید سلطنتی انگلستان وجود دارند، اینها چند میلیون جلد کتابه. تعداد کتبی که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی ما وجود دارد، در کتابخانه ملک وجود دارد، در کتابخانه کنگره فلان مملکت وجود دارد، اینها چند میلیارد میشه صفحات. اینها از این چند میلیارد صفحه بنده چقدرش بلده؟ یک مرتبه تمام خجالت وجود رو میگیره، در عقل شرم بر پیشانی مینشیند که ای وای ما چی بلدیم و چه میدانیم، اگر شب و روز هم بخوانیم باز چند. باز کاروان دانش در بشر کجاست و ما کجا هستیم؟ لذا هیچگاه انسان سیر نمیشه، هیچگاه آتش انسان فروکش نمی کنه. وقتی انسان بداند واقعیت علم و حقیقت علم کجاست و ما با قافله علم چه مقدار فاصله داریم. مثال از کردم خدمت آقایان. لذا این گرسنگی هست تا لحظه مرگ. از اون طرف هم کسانی که واقعا خیلی هم نیستن، طالب دنیا نیستن، واقعا دارن دو کار میکنن تو دنیا، عزتشون شرافتشون منوط به اینه، اما اینا واقعا طالب دنیا نیستن، یعنی تمام هدفشون دنیا نیست. و الا اگر کسی طالب دنیا باشه، تخم طلب دنیا رو چشیده باشه، هیچگاه دست از طلب ندارم تا کام دل برایش، یا جان دست به جانان یا جان ز تن درآید. که این شق دومش میشه، جان ز تن در میاد، کسی که طلب دنیا میبرد به جانان نمیرسد. این تا لحظه آخر میدمد. خب بعدم که دستی تقدیم میکند و خزانه داری میراثارگان کفر است، تقدیم میکند برای دیگران و لذتش میبرد، خودش میره حسابش پس. امام به کسی گفتن لکل نیزر و علیهم المحنا، خیلی جوش میزن. گفتن لکل وزر، وزرش مال تو، لذتش زدن به شانه آزادا، گفتن لذتش مال آزادا. باشه اینطور عمل کن، تا اگه اینطور دوست داریم ما پیشنهاد داریم قبول نکردی، حالا اینطور عمل کن، باشه این طرف رو برو تا پایان اون ببین به کجا میرسی. خود اون علم خواهی و دانش طلبی در نهاد بشر وجود دارد، کم و زیاد داره اما هست. یکی از این غرایز معنوی درونی انسان فطرت خداجویی است. فطرت خداجویی است. در درون تمام انسان ها فطرت خدا جویست، یعنی تمام انسان ها ذاتن همونطور که زیبایی خواهند، همونطور که نیاز به خوردن دارن، نیاز به خدا دارن، نیاز به خداگویی دارن، خداخوانی دارن، نه نیاز به خدا که اصلا تمام وجود نیاز به خدا دارن، اصلا نیاز به عبادت به خدا دارن، نیاز به انس با حق دارن، نیاز به جستن خدا دارن. تا چه به تمنای فراق تو یگانه اشکم شود از هر موجه جون چشم روانه. اینها این در درون انسان ها هست، این حاله. حالا این یا در جای خودش قرار میگیرد نمیگیرد، اگر نگیرد میشه اسراف. ان المستقین هم اصحاب النار فستذکرون ما اقول لکم. دیگه مطلب تمام، من چیزی برای گفتن ندارم. فستذکرون ما اقول لکم، شما متذکر بشید از آنچه من گفتم، من حجت را با شما تمام کردم. بگیر بین الله و افضل امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. من دیگه مطلبم رو گفتم و کارم رو به خدا با میگذارم. افضل امری الى الله، من جهد و تلاش و کوشش بود، یه نتیجه ای اگر حاصل شد از خداوند سبحان است. افضل امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. افضل از ماده چه می آید؟ از ماده تفویض می آید. مستقل در جهت اصطلاح کلامی مفوضه به کیا می گفتن؟ به کسانی می گفتن که اینها قائل بودن که خداوند سبحان در وجود آفریده است، بعد اداره امر رو 100% به خود انسان ها واگذار کرده است. اونها که قائل 100% به مکتب تفویض، نقطه مقابل مکتب جبر بود، اینا کار دست خدا نیست، تمام امور آدم دست، هر کار میکنید خودتون سر خودتون میارید، هیچ ربطی به خدا نداره، بهشون خدا هم متهم نکنید، تمام امور آدم دست خود، هیچ چی دست خدا نیست، ها از یک کنار یک قلم خدا همه چیز رو تحویل ما داده است. اینا داره که مفوضه تو یهود و امتی، پیغمبر هم در مفوضه یهود و امت منند، چون میگوان ید الله مغلوله، دست خدا دست لعنت بر اون کسی که میگه دست خدا بسته است. قرآن میگه تفویض به معنای واگذاری کامل، حالا یا از این طرف یا از این طرف، یا از خدا به عبد یا از عبد به خالق. مثلا افوض امری الالله، همیشه عرض کردم خاطرتون باشه ما سه مقام داریم که این مقامات معنوی عباد صالح خدا رو در ارتباط با خداوند اثبات میکنه. اول مقام توکل است، اونگاه مقام تفویض است، سپس مقام تسلیم. این سه رتبه پشت سر هم میاد. اول توکل و توکل علی الحی الذی لا یموت. پیغمبر نگران نباش، تو وکیل داری، خداوند تو کارت بکن، خدا وکیل تو است، دفاعت رو میکنه، خدا حفیظ توست. و توکل علی الحی الذی لا یموت، اونم حی پایدار، چه وکیلی بهتر از خداوند که چنین به صحنه میآید. مقام اول مقام وکالت است. حالا ما عمل میکنیم پشتون به خدا گرم و تو صحنه هستیم و فکر میکنیم و عمل میکنیم و خدا هم حمایت میکند، راهنمایی میکند. مقام تفویض است، اینی که ما خلاصه به ذهنمون آمد انجام بدیم کاری، مثلا انجام میدیم، بعد دیگه چه میکنیم؟ 100% کار را واگذار به خداوند سبحان میکنیم، میگیم خدایا تو و عنایت تو، تو و لطف تو، تو و کرم تو. خدایا ما مأمور، این اصطلاح خاطرتون هست بعد از زرگان میگفتن، ما مأمور به نفی نیستی، ما مأمور به وسیله، ما مأمور به عملی، نتیجه با توست خدایا، گر نشد از سعی من کاری تمام، در آن معذور باشم و سلام، خدایا به خودت واگذار کردم. افوض امری الیک، انت بصیر بالعباد، تو هستی به عنایت خودت، تحقیقتون میکنید و عرض به خدمتون تمام جزئیات جستجوی این ازدواج رو میکنید، از پسر از دختر سوال میکنید، تمام مسائل روبرا میبینید، بعد میگید دیگه خدایا من بعد چه میکنم؟ تفویض امر به تو میکنم دیگه. در این فقط تو خودت میدانی که دلهای این دختر و پسر رو به هم نزدیک کنی، اختلافات رو خدایا تو خودت به برکت و لطف خودت ایجاد نفرمایی، تفویض هم به حق. این مقام دومه. البته من ساده شستم یا خیر افغانی شدیم خیلی مهمتر و جالبتر از اینه، فرصت نیست. مقام سوم با تسلیم، مقام تسلیم کدام از اون دیگه اوجه بعد از توکل و تفویض، نوبت تسلیم میرسه. در مقام تسلیم همان است که بزرگان گفتن کلمیت بین ید القسام، انسان مانند مرده است که در تخت غسالخانه خوابیده است، منتظر تا از این طرف به چرخانه نش، از اون طرف در نزد خداوند چنین حالتی را دارد. اون دو تای اول کمی تحریک تحرک داشتند، اون آقای متوکل با آقای متفبر، اما کسی که تسلیم شده است نه، تمام وجودش صرف در پیشگاه جانان آماده است و اصلا تو لرب العالمین، اون مقام شامل تسلیم است که خاص اولیاء خدا هست. گفت رب از امری الالله ان الله بصیر بالعباد. حال نتیجه شی شد با این گفتگوها و با این مطالب و با این زد و بندی که وجود داشت؟ صدقاه الله سیئات ما مکرو، سبحان صدقاه الله، خدا حفظ کرد بزرگ مرد را از سیئات ما مکرو، از مکر سیئی که پیش آمد خداوند این مرد میشه مشخص میشه. وقتی مطالبش گفت نقشه ها بر علیهش آغاز شد، وقتی گفت دیگه مطلب تمام و سلام علیکم و رحمت الله، سخنانش تمام کرد، دستور جلبش رو همون اول دادن، بگیرید ببینیم با این چه میکنیم. فرعون دستور داد، اما این آقا گفته بود افراد زمری الله، حالا میماند تفصیل آیه انشاءالله رو رفت راینده که خود وقایه حفظیست که صد در صد حفظ از سوء باشه، خود پروان حفظ از زرن را میگن وقایه، که پروان همین مایه رو دارن انشاءالله افراد راینده ارز میکنن. فقط یک جمله خاطرتون باشه، اومد کسی خدمت امام صادق، چند چیز خواست، امام ارشاد به چهار آیه از قرآن، چهار آیه از قرآن، یکیش این بود دقا دشمن دارم، دشمن برای من نقشه میکشد چکار؟ فرمودن افوز و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. من به اینو زیاد بگو، اگر دشمن داری و دشمن داره برای نقشه میکشه، اینو تکرار کنه، نه که تکرار زبانی بکنی ها، لغلقه زبان این اثر این کلیه داره، اونی که دلت در این باور باشه که افوز و امری الالله، آن که خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند، گذاشتن کار را خدای به خودت، افدز و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. بعد گفت آقا اینو بگم دیگه کافیه، هم در اینو بگیم میدنی چی میشه؟ نتیجه شان میشه که خدا خودش در قرآن میگه افدز و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. بعد چی فرمود؟ فوقاهم الله سیئات ما مکروا، فوقاه الله سیئات ما مکروا، نتیجه افت به زنبی الالله فضاقاه الله، حفظ خدا میشه سیار از نقشه هایی که بر علیه انسان میکشن. اگر تو تفتیجش حفظ تو است، امام صادق فرمود این آیه رو بگو به خودتو در حفظ در پناه خداوند سبحان بدار و مسئول بدار. بعد گفت آقا مشکل مالی دارم، میخوام از جهت مالی مزن بهتر بشه، چطور بشه؟ چیزیگه تعلیم دادن و ماشاءالله ناحول و نقومت الله بالله رو تشیفهای دیگه تعلیم دارن. در خود قرآن اشاراتی بعضاً به اینها وجود دارد. خب شکایت می کند خدمت آیان عزیزان، موند مطلب در اینجا فضاقاه الله، خدا حفظ کرد این مؤمن آل فرعون رو از بین نرد، نتیجه هم شد که فرعون به هلاکت رسید. حالا این بعد رو بعد اون جمله‌ای که عرض کردم، کید و مکر، ما یک کید و مکر بد داریم، ظاهراً یک کید و مکر خوب داریم، در ذهن ما اینه که مکر دیگه خیلی بده، کید خیلی بده، این آدم مکاریست، اما ظاهرا اینطور هم نیست، ما کید و مکر خوب هم داریم. انشاءالله خدمت آقایان عزیزان هفته آینده منظر مبارکتون اعلامه مباحث رو به حول قوه الهی تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن در این صبح جمعه بیش از بیش روشن و منور بگردانید. صلوات الله علیه و آله. فبز و عمری الالله الالله بسیران بالعباد، این منطقه همه بزرگان بوده است. تمام اولیاء خدا در تمام زندگی اون چیزی که موجب می شد که دل اینها محکم و قوی می شد همین بود، همین فبز و عمری الالله. برای از کردن خود بشه بگیر بگیر سر سومی جمعه دل ها متوجه باشد و از ارادتی به ساحت مقدس مولا کونین باشد، جلد ارادت وجود مقدس حضرت بقیت الله صلوات الله علیه. در تاریخ دارد، در مثل دارد که هرچه به ظهر عاشورا نزدیک می شد حالت رنگ پریدگی در چهره بعض از یاران از سلشه ها دیده می شد. حتی داره فی خواص اصحابه، یعنی خیلی از اصحاب خواستم اصحاب هم و اصحابی که اطراف بودن، این هم بعضان یه تحولات روحی داشتن، این هم برحال یه تحولاتی داشت، آمادن به تمام وجود معنا، اما خلاص انسان است و الا در متن حدیث دارد الا وجود مقدس ابی عبدالله و چند نفر خاص، چند نفر خاص که هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می شد چهره مقدس حضرت هی بیشتر گل می داخت، چهره بیشتر هی ترنسفر، هی جالبتر و زیباتر می شد شکل مبارکش، هی شور و عشق بیشتری هی دارد به حجله نزدیک می شود، به زفاف نزدیک می شود. همین تعابیر رو دارد آنی مانند دامادی که تک حالت اون چنانی زد و هی هم زیر لب می گوید یا رب لا تترکنی و هینا، خدای افت بزر امری لعج کارم به تو واگذار کردن، به دیگرم فکر نمی کنم خدای بزر احساس تنهایی هم ندارد، احساس تنهایی یا رب لا تترکنی و هینا، خدای تو من تنها نگذار، من از دیگران باشند یا نباشند خوفی یا حزنی یا غمی یا شادمانی ندارم، افت بزر امری لعج گر تو باشی عنایت تو متوجه باشد من غمی ندارم. خب لزوم ببینید وقتی هم که در تاریخ می نویسن والله اینو ارباب مقاتل در کربلا نقل کردن والله ما رویه مکسور و نقل تو به خدا قسم مکسور و شکست خورده دیده نشده است که 18 نفر عزیزش مقابلش گردن داده شدن دلم بلم بر خاش بیفتن اما 12,000 لشکر رو با شمشیر به اون سو بزنه به این سو بکشن، مانند روباهی که مقابل شیر میگریزن اینها مقابل وجود مقدسش بگریزن تا اون لحظه ای که بسم الله و بالله و لا حول و لا قوه الا بالله، بسم الله و بالله و فی سبیل الله، صدای خواندن دعای قربانی از درون روحی مطلبه صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.